در جهت تعلیم و تعلم و کسب مسائل علمی و معنوی، اونم از شخصیتی مثل پیامبر و علی علیه السلام، این مطلب بر کسی پوشیده نیست که خودش تلاش میکنه. و این جمله از اوست که میگه که اون چه که از دستمایه تفسیری اندوختم، جمله مال ابن عباسه، میگه اون چه از دستمایه تفسیری اندوختم از معدن فیض علی علیه السلام بوده است. حالا من به یک نمونه از ادب و پایمردی او در جهت کسب معرفت و علم و دانش اشاره میکنم. دارد که ایشون به درب خانه هر کدام از اصحاب پیامبر که گمان میکرد نزد او دانشی باشه، درب خانه او میرفت و از او تقاضا میکرد و چیز میاموخت. و جالب این که گفتند که وقتی به درب خانه اینها به اصطلاح این صحابه میرسید که میخواست از اونها چیزی بیاموزد، او به درب خانه میرفت، در نمیزد. اگر در حال استراحت بودن، یا بالاخره کاری داشتن، او به درب خانه میرفت، دق الباب نمیکرد. اونقدر سر و پا میستاد و انتظار میکشید تا خود اونها بیرون بیان به جهت کاری، بعد میرفت پیش اونها و سؤال خودش رو مطرح میکرد. و در گرمای اون روز عربستان دارد که گاه میشد که سوزش بادهای گرم و سوزاننده صورت او را آزار میداد به خاطر اون انتظاری که در جهت یادگیری و کسب علم و دانش به خرج میداد و میکشید. خب این ابن عباس چطور میشد که عاقبت به خیر میشود، عاقبت خوبی را برای خودش رقم میزنه؟ جالب است که من سریع عرض بکنم که چگونه عاقبت به خیر میشه. باید که یکی از دانشمندان برجسته قرن چهارم به نام ابوالقاسم علی ابن محمد است، میگه که در کتاب کفایت الاثر به نقل از عطا این قصه را نقل میکند که ابن عباس در طائف در بستر بیماری بود، ما با حدود 30 نفر از بزرگان طائف به عیادتش رفتیم. او بسیار ضعیف و لاغر شده بود. ما سلام کردیم، بالای بسترش نشستیم. ابن عباس از من سوال کرد: آقای عطا، اینا کیا هستن؟ گفتم: سرورم، اینا بزرگان این دیارن. تک تک همه را معرفی کردم. آنها گفتن: ای پسر عم پیامبر، تو پیامبر را دیده ای، با پیامبر هشت و نشت داشته ای، بسیار سخن از او شنیده ای، اکنون برای ما این قضیه اختلاف این امت را بگو. چرا برخی علی ابن ابی طالب را قبول دارن، برخی خلفای سگانه را پذیرفتن، برخی علی را پذیرفتن، سر این اختلاف را بگو. میگد که ابن عباس در اون حالت بیماری، عطا میگد ابن عباس آهی کشید و فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: علی همراه حق است و حق همراه او و او تنها امام و خلیفه بعد از من است. هر کس به دامن او چنگ زند پیروزمندانه نجات یابد. و سخنان زیادی در این رابطه. و در پایان عطا اینجور میگد که بعد از اینکه مهمان ها رفتن، میگد که ابن عباس به من گفت: دست من را بگیر، مرا از داخل خانه ببر بیرون. آوردم او را داخل صحن تو حیات، دست های خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا، من به وسیله محمد و آل محمد به تو تقرب میجویم و به وسیله ولایت علی ابن ابی طالب به تو تقرب میجویم. اونقدر این جملات رو گفت و تکرار کرد تا اینکه به زمین افتاد. وقتی بالای سرش رفتم، دیدم روح از بدنش مفارقت کرده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل به بارگاه خدا رو کنی، ای دل به بارگاه خدا رو کنی، اگر فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی، فکرت کنی به حکمت و بر راز بندگی. درهای راز باز شود بر تو بی گمان، درهای راز باز شود بر تو بی گمان. گر هم نوای جان شودت ساز بندگی، گر هم نوای جان شودت ساز بندگی.
سیره و اخلاق علما بود در سخنان حجت الاسلام میر سید در برنامه پارسایان. از همراهیتون با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف سپاسگزارم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:43 خواهد بود. بخش سحرگاهی رو پی میگیریم و دعوت میکنیم با برنامه زیارت همراه باشید. فلسفه، آثار و آداب زیارت در سخنان استاد محدثی به مدت 25 دقیقه.
السلام عليك يا رسول الله،
السلام على آل ياسمين،
السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة.
زيارت.
أشهد أنك قد أقمت السلام وآتيت الزكاة فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر آخرین فرستاده الهی و خاندان پاکش که امامان و راهنمایان طریق هدایت و چراغ‌های شب‌های تار و پرچمداران علم و تقوا هستند، و با سلامی گرم و صمیمی به شما شنونده های خوب رادیو معارف، با دومین برنامه از سلسله برنامه های زیارت در خدمت شما خوبانیم. در این برنامه هم از کارشناسی استاد جواد محدثی بهره میبریم و طبق وعده‌ای که بهتون دادیم یکی از امامزاده های کشورمون رو معرفی میکنیم. در برنامه قبل گفتیم زیارت راهیه برای آشنایی با حقایق دینی و نزدیک شدن به سرمنزل کمال و تقرب، رابطه حضوری و مستقیم بین انسان و صاحبان اصلی دین و متولیان حقیقی شریعت. عزیزان، زیارت در لغت یعنی میل و گرایش به چیزی یا کسی پیدا کردن، خواه از فاصله دور باشه یا از نزدیک، و اگه این میل با گرایش قلبی و قصد و با اکرام و تعظیم زیارت شونده همراه باشه، همون مفهومی رو بیان و القا میکنه که مد نظر ادیان الهیه. زیارت از 3 رکن تشکیل شده: یکی زائر، یعنی شخصی که میل و گرایش به چیز یا کسی داره; دوم مزور، یعنی شخص یا چیزی که میل و گرایش به سمت اونه; سوم مزار، یعنی محل و مکانی که زائر برای زیارت مزور به سمت اون مکان میل پیدا میکنه. مثلا شما وقتی قصد زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو میکنید، شما زائر هستید و آقا امام هشتم علیه السلام مزور، و مسجع شریف اون امام همام مزار زیارت شما محسوب میشه.
یا آل احمد انتم سفن النجا و انا وحقكم لكم اتوالا. یا آل احمد انتم سفن النجا و انا وحرفكم لكم اتوالا. ارجوكم لي في المعاد ذريعه و بكم افوز و ابلغ الامال، فلأنتم حجج الاله على الورى، ما
لم يقل ما قلت قال محالا والله أنزل.
خب عزیزان شنونده، در این بخش از برنامه قسمت اول سخنان استاد جواد محدثی درباره سابقه تاریخی بحث زیارت در اقوام گذشته و قرآن کریم آماده پخشه که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. بحث ما پیرامونه زیارت بود و اشاره کردیم که ابعاد مختلفی در بحث زیارت قابل طرح. اشاره به سابقه تاریخی این مسئله بد نیست تا ذهن ما رو نسبت به گستره مباحث مربوط به زیارت روشن و تبیین کنه. معمولا شخصیت ها در هر مرام و مکتبی در میان هر ملت و جامعه نماد هویت و فرهنگ اون قوم، اون کشور، اون جمعیت و جامعه به حساب میاد و به همین جهت هم احترام گذاشتن به مزار بزرگان و حضور در کنار قبور شخصیت‌های دینی و ملی و فکری و سیاسی تقویت کننده اون ایده ها و عقیده هایی است که در وجود این شخصیت‌ها تجلی و تبلور پیدا کرده. ما وقتی به تاریخ اقوام گذشته مراجعه می‌کنیم می‌بینیم این مسئله، یعنی بزرگداشت و تکریم نسبت به نمادهای فرهنگی خودشون و شخصیت‌های برجسته و محبوب و اثرگذار، این حالت رو داشتن. مثلا اقوام آشور، اقوام بابل، اینها زیارتگاه‌های خاصی داشتن. هندوها در بنارس از مراکز مهم اونها زیارتگاه‌های متعدد، معبدهای بزرگی داشتن که مورد احترام و تکریمشون بود و به زیارتش می‌رفتن. سرزمین فلسطین رو اگر در نظر بگیریم میتونیم عنوان زائر سرا یا زیارت سرا بگذاریم، به دلیل اینکه سرزمین زیارتگاه‌های متعدد هست: مسجدها، معبدهای کهن و دیرین، قبور متبرک انبیاء بزرگ و گذشته، هم برای قوم یهود، هم برای نصارا و هم برای مسلمانان. این سرزمین سرزمین مقدس، یک سرزمین زیارتی محسوب میشه. در بیت المقدس قبور انبیاء بزرگ و متعددی وجود داره. در روم هم این شکلی هست، زیارتگاه‌های متعدد در کشور روم، روم باستان وجود داشته. در کشورهای غربی هم همینطوره، یعنی در بسیاری از کشورهای غربی که مسیحی‌ها در اونجا اکثریت دارن ما می‌بینیم معبدها و گورها و مزارهایی وجود داره که به زیارتش میرن، آیین و آداب و سننی دارن و برای اونها احترام قائل هستن. پس چنین نیست که زیارت رفتن نسبت به جای خاص و معبد مقدس و زیارتگاه متبرک خاص مسلمانها یا شیعیان باشه. در قرآن کریم وقتی که از اصحاب کهف یاد میکنه، بعد از اینکه خواب 309 ساله‌ای رو خداوند بر اونها مقدر کرد و دوباره زنده شدن با معجزه الهی و سندی بود بر حیات پس از مرگ و قدرت خدا بر احیاگری، و دوباره از خدا خواستن که به همون عالم برگردن و خداوند اونها را دوباره میراند. مردم درباره اون جایگاه و غاری که اصحاب کهف درش بودن و به جسدهای اینها که از دنیا رفته بودند رسیدن، طبق آیه 21 سوره کهف اختلاف نظر داشتن. بعضی ها میگفتن که قالو ابنو علیهم بنیانا، بر روی این جایگاهی که اینها درش جان دادن بنیانی بسازید، بنایی و ساختمانی درست کنید. ربهم اعلم بهم، خدای اینها البته داناتر است که اینها در چه وضعیتی بودند و چطور زنده شدن، چطور دوباره مردن. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اون کسایی که رفتند و تفحص کردند و یافتند این جوان مردان غارنشین رو که جان باخته بودند و جسدها به همون شکل سالم مونده بود، اینا تصمیم گرفتن که بر روی اون یک مسجدی درست کنن. این تعبیری است که قرآن نقل میکنه، یعنی به عنوان یک معبد و زیارتگاه و جایی که با زیارت اون میشه به خدا رسید و بنیانهای اعتقادی رو تقویت کرد. این گوشه ای از سابقه زیارتگاه ها در جاهای مختلف دنیا و بین اقوام و ملل دیگر هست.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي.
خب در این قسمت از برنامه به معرفی یکی دیگه از امامزاده های شهر مقدس قم، یعنی امامزاده موسی مبرقع علیه السلام می‌پردازیم و از شما دعوت می‌کنیم گزارشی رو که همکارمون از محل بقعه مبارکه تهیه کرده بشنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایها سیدان زکیان الطاهران الحفیان الداعیان الحفیان و اشهد انکما قلتما حقا و نطقتما حقا و صدقا و دعوتما الى مولای و مولاكما علانیتم و سرا فاز متبعكما و نجا مصدقكما.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه زیارت. در حرم شریف امامزاده موسی مبرقع هستیم در خدمت عزیزی که میخواییم در خصوص ایشون بیشتر بدونیم و در مورد این امامزاده عزیز بیشتر برای شما شنوندگان عزیز توضیحاتی رو داشته باشم. بفرمایید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنی من المستشهدین بین یدی. خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی توفیق میکنم و از زحمات شما هم در این برنامه زیارت تشکر و قدردانی میکنیم. انشاءالله که خود این امامزادگان بزرگوار عنایتی به همه ما داشته باشه.
انشاءالله.
آقا امام جواد علیه السلام خداوند از حضرت سمانه 5 فرزند بهشون عنایت فرمودن، 2 پسر و 3 دختر. پسر بزرگ آقا امام جواد امام هادی علیه السلام هستن که حرم شریفشون در کاظمین است. پسر بعدیشون که 2 سال از حضرت امام هادی کوچکتر هستن حضرت امامزاده موسی مبرقع هستن که الان در خدمتشون است. حرم این بزرگوار در خیابان آذر 40 اختران واقع شد. ولادت این بزرگوار در سال 214 هجری قمری در شهر مدینه بوده. اونطور که به ما رسیده در سال 256 هجری قمری وارد شهر مقدس قم شده. حدوداً 40 سال آقا در شهر مقدس قم بودن تا اینکه در شب چهارشنبه 22 ربیع الآخر سال 296 هجری قمری آقا در شهر مقدس قم رحلت فرمودن. این مکانی که الان حرم شریف ایشون هست منزل قدیم محمد ابن الحسن ابی خالد بوده ملقب به اشعری. ایشون یکی از راویان و صحابه حضرت امام رضا علیه السلام بودن. با توجه به ارادتی که این خانواده داشتن اینجا رو مکان دفن پیکر مطهر و منور آقا امامزاده موسی مبرقع قرار دادن. تعداد زیادی از فرزندان و نوادگان و بستگان بزرگوارم جمع به مرقد مطهرشون دفن شدن که به نام 40 اختران معروف شد اینجا.
این 40 اختران کیا هستند؟
از نوادگان و بستگان و فرزندان امام زاده موسی مبرقع هستند.
بله
که در جوار این بزرگوار به خاک سپرده شدن. قبلا اینجا محله موسویان معروف بود. بعد از اینکه این بزرگوارا اینجا به خاک سپرده شدن به محله 40 اخترون معروف شد. نام این بزرگوارا رو این محل هم گذاشته شد. آقای بزرگواری است مثل پدر بزرگوارش اهل جود و کرمن. همه امامزاده برای ما عزیزن، همشون مهربانن، همشون اهل جود و کرمن. حالا بعضیا بیشتر عنایت دارن. هفته پیش هم یه مریض ابوالعلاجی به توسط دعای بزرگوارا و چهل امامزاده و امامزاده مسلمان شفای خودشون گرفتن که آمدن در اینجا گوسفندی هم نذر کردن، قربانی کردن برای آقا، تشکر از عنایتی که ایشون فرمودن اون مریض شفا گرفت. اینجا الان به خصوص روزای چهارشنبه و پنجشنبه تعداد زیادی زائر میاد، از کشورهای مختلف زائر زیاد دارن آقا، و برای عرض ادب و توجه عنایت بزرگوار به اینجا تشریف میارن و تعدادی هم از خادمین افتخاری اینجا جذب شدن به جهت اینکه مشتاق زیاد بودن که در محضر این آقا خدمت کنن، به عنوان خادم افتخاری تشریف میارن و در خدمت آقا و چهل اخترون امامزاده زید هستن، چون در کنار انتهای مرقد مطهر امامزاده زید هم داریم که از نوادگان امام زین العابدین علیه السلام هستن. ایشالله که ما هم بتونیم یک فضایی به وجود بیاریم که زائرین عزیز اینجا به راحتی بتونن زیارت کنن.
خب خیلی ممنون و متشکرم، تشکر از شما. خب دوستان عزیز، در محل مرقد شریف امام موسی مبرقع خواهرانی هستند که به شکل افتخاری در حال خدمت هستند. خواهر سلام، و راجع به اینجا توضیح بدید، انگیزتون و خواسته‌ای که دارید.
سلام علیکم. اینجا آستان مبارک امامزاده موسی مبرقع. ولی من قبل از اینکه بیام اینجا خیلی اینجا نیومده بودم.
بله.
ولی همون یه باری که اومدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. بعد اومدیم، حالا نمیدونم لیاقت داشتی، لیاقت که نشه، ولی خب بالاخره پذیرفته شدیم، اینجا داریم خدمت میکنیم.
انشالله که موفق باشید و لیاقت هم داشتید. اما در خصوص این که وقتی ما ارتباط داشته باشیم با چنین مکانهای بسیار شریف و امامان عزیزمون و امامزادگان، فکر میکنید چه تحول مهمی میتونه در زندگی ما صورت بگیره؟
قطعا تحول که به وجود میاد، چون که من
در زندگی خودتون به این تحولات رسیدید یا نه؟
بله، من خودم از وقتی که اینجا میام، یعنی واقعا روزایی که نمیام دلم واقعا تنگ میشه برای اینجا.
بله.
خیلی علاقه دارم به اینجا. وقتی میام از همین که وارد اینجا میشم کلا از نظر روحی عوض میشم، خیلی روی زندگیم تاثیر گذاشته، توی رفتار با همسرم اثر گذاشته، احساس میکنم که خیلی موثر بوده تو زندگیم. حالا
انشالله که موفق باشید. دوستان عزیز، برنامه زیارت از این محل شریف از شما خداحافظی میکنیم و آرزو میکنیم که انشالله دعاگوی همدیگه باشیم و در مسیر زندگی و سیره اهل بیت انشالله بتونیم موفق و سعادتمند باشیم. خدا نگهدارتون.
در این قسمت از برنامه، قسمت دوم سخنان استاد جواد محدثی رو میشنویم.
اساساً بزرگترین و پرشکوه‌ترین و مقدس‌ترین ساختمان‌ها و آبادترین اماکن در هر جا در گذشته مربوط به معبدها و زیارتگاه‌ها بوده، به دلیل اینکه از قداست خاصی در نظر مردم برخوردار بوده، براش احترام قائل بودن، ایثار می‌کردن و اون رو نماد مکتب و فرهنگشون می‌دونستن و به همین جهت هرچه باشکوه‌تر اونها رو بنا می‌کردن و می‌ساختن. زیارتگاه ها در میان اقوام و ملل گذشته پیوند دهنده دلها بود، تقویت کننده باورهای مذهبی بود و مظهر وفاق ملی مردم بود. بنابراین مسئله تازه‌ای نیست، زمان پیامبر هم حتی این قضیه بوده. اینکه بعضی ها چنین جلوه میدن که زیارت یک پدیده نوظهور و بی اصل و ریشه هست، نه، یک مقدار از عهد باستان و صده های پیشین و قرون گذشته و هزاره های خیلی کهن به این طرف تر بیاییم، زمان رسول گرامی اسلام هم این مسئله بوده. اون کسایی که مدعی پیروی از سنت رسول خدا هستند و اهل زیارت رو متهم می کنند به خروج از سنت نبوی، خوبه به این نکته دقت کنند. رسول خدا به زیارت قبر پدرشون عبدالله می رفتن، چند بار به زیارت قبر مادرشون آمنه بنت وهب که در جایی بین مکه و مدینه بود اونجا می رفتن و دعا می کردن، گریه می کردن، نماز می خوندن و قبر مادرشون آمنه رو بازسازی و مرمت میکردن. این نشان میده که در عهد پیامبر و توسط خود اون حضرت هم این برنامه رایج بوده. نقل شده که در ابتدای هر سال حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه به زیارت قبور شهدای احد میرفت و مکرر در قبرستان بقی حاضر میشد و برای مدفونین در این مزار دعا میکرد. و روایت شده که رسول خدا فرمود: من زارنی بعد وفاتی که من زارنی فی حیاتی و وجبت لهو شفاعتی. کسی که پس از وفاتم مرا زیارت کنه مثل کسی است که مرا در حال حیات و زنده بودنم زیارت کرده و پاداش این زیارت این هست که شفاعت او بر من لازم و واجبه. در سیره حضرت رسول نمونه های دیگری هم هست. در سیره حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست که هر روز به زیارت قبر پیامبر می رفت و به اون حضرت سلام می داد، گریه می کرد و هر هفته به نقل روزهای دوشنبه و پنجشنبه به زیارت شهدای احد می رفت و سر قبر حضرت حمزه گریه می کرد، دعا می کرد و باز اگر یک مقدار به هم خورده بود اون رو ترمیم و بازسازی می کرد که این نماد و نشانه و اثر باقی بمونه و حضور در دامنه کوه احد و سر مزار شهدا یادآور اون حماسه ایمانی بود و علاوه بر این یادآور مرگ هم هست، یعنی اثر تربیتی هم داره که این در بخش دیگری میتونه مورد بحث قرار بگیره. بنابراین زیارت نه به عنوان یک پدیده نو و بدعت و تازه، بلکه به عنوان یک فرهنگ بشری از دیرباز حتی پیش از اسلام وجود داشته و مسلمان ها به تبع دستورالعمل های دینی به قصد قربت و برای ارتقاء روحی خودشون از معابد و قبور اهل بیت و ائمه و پیشوایان دین تکریم و زیارت میکنن و این رو برای خودشون سازنده میدونن. انشاءالله که توفیق باشه ما با حضور در کنار قبور اولیاء دین به ارتقاء روحی و معنوی خودمون بیشتر برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق.
خب گرامیان، وقت برنامه امروز زیارت به پایان رسید. در برنامه آینده این بحث رو پی خواهیم گرفت. در پایان لحظه‌ای سرشار از موفقیت و شادکامی براتون آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگه همگی شما رو به خدای پاک و مهربون می‌سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن سمن بویان غبار غم چو بنشینن بنشانن پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن چو بستیزن بستانن به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن چو برخیزن بنشانن امان امان ای امان 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 ای امان 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 ای امان 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 ای امان سرشت گوشگیران را چو دریابند دریابند رخ مهر از سهر خیزان نگردانند 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 دوای درد عاشق را کسی کوستر بندارد، دوای درد عاشق را